قلب فرهنگی. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها، آقایون، هموطنان ارجمند، سلام. امروز 14 روز خرداد ماه مصادف با سال روز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. این روز رو خدمت همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ تسلیت میگم. سالها میگذرد، حادثه ها میآید. سالها میگذرد، حادثه ها میآید. انتظار فرج از نیمه خرداد کشد. در این ظهر جمعه همچون جمعه های قبلی با قلب فرهنگی در محضرتون هستیم و از نماز جمعه خواهیم گفت. لطفاً تا انتها همراه ما باشید. دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 هم در اختیارتون هست. از این دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور در 12 تیر ماه 1368 فرمودند یکی از مهمترین عوامل حفظ ایمان و روحیه در مردم همین نمازهای جمعه و خطبه های جمعه و حضور معنوی مردم در صحنه نماز جمعه است. ساعت 12:35 دقیقه است. ظهرتون بخیر. با قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم با محوریت نماز جمعه. 220-485 220-58-800 دو پل ارتباطی شما با این برنامه است. همینطور سامانه پیام کوتاه 30558 هم در اختیارتون هست. ما منتظر شما هستیم. Thank you. مهمان محترمی داریم همینک از طریق تلفن همراه ما هستن، امام جمعه ایلام، حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای کریمی طبا. خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر. خدمتتون سلام عرض میکنم، ظهر بخیر. آقای کریمی طبا صدای من رو میشنوید؟ خب ارتباطمون برقرار نشد، همکارانم در تلاش هستن تا این ارتباط رو مجدداً برقرار کنن. به محض اینکه ارتباطمون برقرار بشه میخوایم از طریق امواج رادیو فرهنگ سفری کوتاه داشته باشیم به ایلام و گفتگو کنم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کریمی طبا. در مورد مضمون خطبه های نماز جمعه امروز از زبان ایشون بشنویم. پس دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ. همینک گفتگو میکنم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کریمی طبا، امام جمعه محترم ایلام. خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بعدم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنونم ازتون، ما همراه شما هستیم در این لحظه. اگر ممکنه مضمون خطبه های امروز نماز جمعه رو به ما بگید ممنونتون میشم.
خواهش میکنم خدمت شنوندگان عزیز، ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی، شهدای گرانقدر 15 خرداد و شهادت امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت عرض میکنم. معمولا در خطبه اول توصیه به تقوا و مطالب اخلاقی است. یکی از نکاتی که برای متقین و افراد صالح بنده خدا مورد اهتمام و توجه هست، اقامه نماز شب هست. نماز شب برکاتی دارد، هم برای دنیای انسان هم آخرت، هم در بعد مادی هم معنوی، هم مربوط به جسم انسان و هم جان انسان. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که نماز شب صورت و اخلاق انسان را نیکو می‌کند. همون جوری که اگر آهن در کنار آهن ربا قرار بگیرد، این آهن پس از مدتی خاصیت آهن ربایی به خودش جذب می کند، این ارتباط با خدا در انسان تأثیر گذارد. تأثیر گذار هست، هم در سیمای اون و هم در سیرت اون تأثیر مثبت می گذارد. و عامل دیگری که برای نماز شب حضرت امام صادق علیه السلام ذکر می فرمایند که موجب افزایش روزی می شود، همون جوری که ما در روایت داریم استغفار کردن و صله رحم موجب افزایش روزی. باز از عواملی که مؤثر هست و از پیامدهای مثبت نماز شب هست و در جامعه فعلی ما شدیداً مورد نیاز هست، می فرماید و تذهب و بلهم، درمان غم و افسردگی انسان هاست. انسان یک موجودی است که نیازمند ارتباط با خداست و ذکر خداست که آرام بخش دلهاست. حالا به ذکر الله تطمئن القلوب، این ارتباط شبانه با خدا، راز و نیاز با خدا چیزی است که نیاز همگی ماست و میتواند نشاط بخش باشد و انسان را از گرفتاری ها و اندوهایی که دارد نجات بدهد.
بله.
همینجور موجود میشود که چشم انسان نورانیت پیدا کند. نماز شب موجب آمرزش گناه هست و برخی موقع انسان موفق به اقامه نماز شب نمی شود. علتش هم اینه که امام علی علیه السلام فرماید که باعث گناهان انسان است که موجب چنین کاری. فرد خدمت حضرت علی علیه السلام آمد و گفت یا امیرالمومنین، من از خواندن نماز شب محروم شدم. حضرت فرمود انت رجل قد قیدتک ذنوبک، گناهانت شما را به بند کشیده. انسانی که میخواد نماز شب بخوند ولی موفق نمیشود، باید یک تجدید نظری در رفتار و کردار خودش داشته باشد که این نعمت از دست اون نرود.
بله آقای کریمی تباب، یکی از مسائل مهم و دغدغه ها و مطالبات مقام معظم رهبری همیشه حضور جوانان در مسائل فرهنگی بوده. شما این مسئله مهم رو چطور در ایلام برطرف کردید؟
معذرت بخوام تکرار بفرمایید؟
بله خواهش میکنم. عرض کردم یکی از دغدغه ها و مسائل مهمی که مقام معظم رهبری بارها و بارها تکرار کردن حضور جوانان در مسائل فرهنگی هست. شما این مسئله رو در ایلام چطور برطرف کردید و چطور انجام دادید؟
یکی از ساده ترین راه ها ارتباط مستقیم با نوجوانان و جوانان هست، با تشویق کردن جوانان با سنگری که در برابر تهاجم فرهنگی باید در آنجا استقرار پیدا کرد، همونجوری که در برابر دشمنی که با سلاح به ما هجوم می آورد سنگر مأمنی است برای حفظ جان، مسجد سنگری است که انسان را در برابر تهاجم نظامی حفظ می کند، نشست‌های صمیمانه با گروه‌های مختلفی که و اقشار مختلف جوانانی که داریم موجب میشه که ارتباط بیشتر بشه. خود نماز جمعه یک آغوش بازی است که به روی همه جوانان و شیفتگان معنویت و بصیرت آغشته است. حضور پرشور جوانان و نوجوانان در این مراسم یک عامل ارتباط است. مساجد و اقامه نماز، سخنرانی هایی که در اونجا میشود، مراسم مذهبی که داریم، اضافه بر نشست های دوستانه و صمیمی که با نوجوانان برقرار می شود از ابزار ارتباط ما با این قشر تاثیرگذار در جامعه هست.
بله خب در مورد فضای مجازی نظرتون چیه؟ این رو هم می‌خواستم بپرسم. به هر حال همونطور که فضای مجازی این روزها به عنوان یک تهدید محسوب میشه، اما خب میشه به چشم یک فرصت هم بهش نگاه کرد و استفاده کرد از این فضا. شما چطور از این فضا استفاده میکنید؟
ببینید طبیعتاً فضای مجازی الان بخشی از فضای حقیقی ماست.
بله.
و باید رصد کرد که دشمنان اسلام، اونایی که در خارج از مرزها هستن، چه برنامه‌هایی دارن، چه مطالبی را دارن القا میکنن، چه تبلیغات ضد دینی و ضد فرهنگی دارن. همینجور کسانی که در داخل فریسته اونا هستن و مطالب اونها را به شکلی بازنش میدهن.
بله.
طبیعتا باید اشراف بر اینها داشت یا حداقل اطلاع داشت و متناسب با اونها پاسخ درستی داد و در کنار اون مطالبی که باید تولید کرد و در اختیار مخاطبان فضای مجازی قرار داد این کار انجام بده. الان فصلی است که سرنوشت سیاسی جامعه ما برای 4 سال آینده میخواد رقم بخورد. مردم الان میخوان فردی را که امین اونهاست و بار امانت ریاست جمهوری را با او بسپارند در این شرایط باید انتخاب کنند. خب یک عرصه تقابل جدی است. دشمن تمام کارشو به کار میگیرد، مانند مار زخمی است که میخواد آخرین قطرات زهرشو تزریق کند برای دل سرد کردن مردم ما و جوانان ما، برای اینکه در پای صندوق آرا حضور پیدا نکنند. و طبیعتاً ما باید تکلیف شرعی که داریم، تعهدی که به اسلام داریم، به رهبرمان داریم، انجام بدیم. مقام معظم رهبری در سخنرانی امروزشون به مناسبت ارتحال حضرت امام فرمودند که همه آهاد مردم ما همون جوری که تکلیف دارن در انتخابات شرکت کنن، تکلیف دارن که دیگران را به شرکت در انتخابات تشویق کنند. از باب تواصی به این از باب همه معروف نهی از منکر همه ما مکلف هستیم که به این امر مهم اهتمام داشته باشیم. فضای مجازی هم فضایی است که خیلی راحت می شود. اون چی که ما دنبالش هستیم به راحتی در اختیار مخاطبان خودمون قرار بدیم.
بسیار خوب، آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم براتون. ممنون از اینکه با ما در قلب فرهنگی صحبت کردین.
متشکرم و هم برای جناب عالی و همکاران محترمتون آرزوی موفقیت داریم. مجدداً ارتحال ملکوتی حضرت امام و شهدای گرانقدری که در تبعیت از ایشون فدای اسلام شدن خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم.
سپاس از همراهیتون و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
هر جمعه ساعت 12:30 شنونده قلب فرهنگی روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز باشید. جالب توجه است که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تمام اقشار ملت از جمله زنان رو هم به شرکت به نماز جمعه تشویق فرمودند. یکی از استفتاءاتی که بعد از پیروزی انقلاب از ایشان شده این است که آیا شرکت بانوان در نمازهای جماعت یومیه و نماز جمعه کراهت دارد؟ حضرت امام رحمت الله علیه در جواب فرمودند کراهت ندارد، بلکه در بعضی موارد مطلوب است. یعنی حضور زنان در نماز جمعه مطلوب است و با شرکت در نماز با مسائل روز آشنایی پیدا می کنند. ارتباط بعدیمون برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد رضا رحیمی زاده امام جمعه محترم شهمیرزاد. خدمت شما سلام عرض می کنم آقای رحیمی زاده، خیلی خوش اومدید به قلب فرهنگی.
بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و خدمت دارم، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. ما میخواستیم زودتر از مضمون خطبه های امروزتون مطلع بشیم. ممنون میشم ما رو در جریان قرار بذارید.
بله، ما در خطبه های نماز جمعه برای اینی که عرض بکنیم یکی از نعمت های بزرگ پروردگار عالم به مردم در طول تاریخ نعمت هدایت و سعادت مردم بوده که در قالب امامت امامان معصوم و در ادامه توسط نائبان عام امام عصر علیه السلام صورت میپذیره. از این جهت موضوع مهم هدایت جامعه بشری و مسلمانان امر مهمی هست و در زمان ما امام عظیم الشان امام راحل بالاترین و بزرگترین خدمت رو به بشریت داشتن و اون احیای مجدد اسلام هست که عده‌ای فکر میکردن که در واقع دین افیون ملت ها هست. الان دیدن که امام توانست اسلام در واقع فقاهتی رو حاکم بکنه و اسلام هم به دنیای مردم و هم به دین مردم در واقع توجه بکنه. هرگز در آیین ما دنیا بدون آخرت و آخرت بدون دنیا معنایی نداره. و نکته دیگری که حائز اهمیته مسئله این است که زن و مرد در بحث انتخابات باید احساس وظیفه بکنن، به دلیل اینکه رأی ندادن قطعاً به نفع دشمنه و کم شرکت کردن قطعاً به ضرر مردم ایران خواهد بود و به نفع دشمنان اسلام تمام میشه، که این دفعه در واقع جنگ احزاب دنیای غرب و در واقع اروپا و استکبار جهانی تمام قد ایستادن که این نظام رو در واقع به فروپاشی برسونن با دخالت های نابجا در امر انتخابات. بذار می طلبت که عموم مردم که به نعمت امنیت و به نعمت اقتصاد همه ما محتاج و نیازمند هستیم، حتی به تعبیر رهبری اگر مؤسسی با نظام اسلامی هم زاویه داره، اما با امنیت و اقتصاد درست زاویه نداره. پس می‌طلبد که همه مردم برای خودشون و برای خدای متعال و برای سعادت بشریت انشاءالله در انتخابات شرکت بکنن و این به عنوان یکی از بهترین کارهایی که ثبت خواهد شد و همان گونه که سردار سلیمانی برای امنیت بهترین خدمت رو به در واقع ایران و کشورهای منطقه داشتن، انشاءالله ما به پاس تشکر از سردار سلیمانی وارد در واقع صحنه انتخابات بشیم انشاءالله.
درود بر شما. من سوال بعدی رو خدمتتون میخواستم در مورد فضای مجازی بپرسم. نظرتون در مورد فضای مجازی چطور هست؟ چگونه در شهرمیرزاد از این فضا به عنوان یک فرصت استفاده میکنید؟
بله، فضای مجازی مانند سایر جاهای دیگه به هر حال یک فضایی است که دیگه نباید بگیم مجازی، بلکه باید بگیم حقیقی، به دلیل اینکه جوانان، نوجوانان و میانسالان همه و همه به شکل‌های متفاوتی در 24 ساعته ورود پیدا میکنن و اگر ما ورود پیدا نکنیم مطمئنن از خوب و بدهای این فضا مطلع نخواهیم شد و نمیدونیم چگونه مبارزه و یا در واقع از فرصت ها استفاده بکنیم. لذا در این شهر هم مردم استفاده میکنن از این فضای مجازی. منتها باید همه مراقب باشیم که فضای مجازی وحی منزل نیست، درست و نادرست مخلوط در هم هست و ما باید با بینش و درایت بیشتری انشاءالله این تهدیدها رو به فرصت تبدیل بکنیم انشاءالله.
به امید خدا. ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید در قلب فرهنگی.
دست همتون درد نکنه، انشاءالله موفق باشید.
سپاسگزارم. توفیق روزافزون میخوایم از خداوند برای شما. خدا نگهدارتون.
نماز جمعه یک سمبل است، رمز است، نشان دهنده ابعاد گوناگون است. اولا نماز است، یعنی ذکر خداست، یاد خداست، جهت دهنده به زندگی اجتماع و فرد است. در نماز جمعه اونچه از همه چیز مهمتر است اجتماع مردم در جهت تقواست، یعنی تقوا هم، زهد هم، عبادت هم، ارتباط به خدا هم در خلوت و تنهایی اثر مطلوب خود را نمی بخشد. این جامعه است که باید در این جهت حرکت کند. این نماز است، این ذکر خدا و کپسول یاد خداست که در اجتماعی با این عظمت و تا اونجا که گسترش پیدا می کند در سطحی عظیمتر باید به سوی خدا حرکت کند و مردم با هم اعتصام به خدا و به یاد خدا بکنند.
ما نماز جمعه را از انقلاب داریم، از امام داریم. بعد از انقلاب نماز جمعه ایران در صدر فهرست نماز جمعه های دنیای اسلام قرار گرفت. این مبالغه نیست. 8 سال دفاع مقدس ما سالهای 59 و 60 که توطئه عظیم سیاسی علیه امام و انقلاب و کشور طراحی و اجرا می شد، 5 امام جمعه معتبر معروف را به شهادت رسوندند. در موشکباران طولانی مدت تهران صدای انفجارهای موشکها از اطراف همین محل نماز جمعه می آمد. در همین نماز جمعه انفجار خونینی رو به راه انداخت دشمن. در سرمای سخت زمستان زیر آفتاب داغ سوزان تیر ماه و مرداد ماه تهران، گاهی بر روی زمین های یخ، بر روی برف، در زیر بارندگی تند، گاهی بر روی زمین داغ، اسفالت های داغ، مردم اجتماع علی تقوا دارند. در روز جمعه طبقات مختلف در آن شرکت می کنند، طراوت می یابند، جامعه جان می گیرد، روح می گیرد، ایمان تجدید می کند، تقوا در خود ذخیره می کند.
به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:03 است. ای نور، ای پاک از هر عیب، ای آغاز هر آغاز و ای پایان هر پایان، ای خدای من بیامرز آن گناهانم را که پرده معصومیتم را می‌درند. خدایا بیامرز آن گناهانم را که کیفرها را فرو می‌بارند. خدایا بیامرز آن گناهانم را که نعمتها را دگرگون می‌سازند. در این لحظات ناب دعا و نیایش گوش جان می سپاریم به آیات نورانی 8-14 سوره مبارکه فتح. قاری استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم